در صبحانه با خبر امروز. آماده شدن تهران برای افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم تا 20%. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به همسایگان میزبان نیروهای آمریکایی هشدار دادند. نشست تازه اوپک پلاس برای تنظیم میزان عرضه نفت در سال 2021. چشم ایران به رفع تحریم‌ها و در دست گرفتن سهم پیشین این بازار. ادامه ناگهانی 3 زندانی اهل سنت در مشهد. چرا به رغم محکومیت‌های جهانی اجرای این احکام در ایران شتاب گرفته؟ و هشدار مقام‌های ایرانی درباره تأثیر منفی آلودگی هوا بر بهبود مبتلایان به کرونا. همزمان رسیدن نمونه جدید ویروس به بیش از 30 کشور کارشناسان را نگران کرده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یکشنبه 14 دی ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سرباز نظامیم و دستمان روی ماشه. این بخشی از حاضرترین سخنان یک مقام عالی رتبه ایرانی است، نه یک مقام نظامی که یک مسئول سیاسی و علمی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی تلویزیونی از آمادگی دستگاه تحت امرش برای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید اقدام راهبردی گفت و از ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. نامه‌ای حاکی از تصمیم جمهوری اسلامی برای از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم، تازه‌ترین قدم در فاصله گرفتن از تعهدات برجامی این کشور. در تحولی دیگر، گزارش‌هایی از افزایش سطح آماده باش نیروهای نظامی و پدافندی ایران در خلیج فارس منتشر شده، موضوعی که همزمانیش با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای اقدامی تهاجمی علیه آمریکا یا آمادگی برای مقابله با حمله احتمالی این کشور را افزایش داده. کمتر از 3 هفته به پایان دوره حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، آیا منطقه آبستن تحولات تازه است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
نام روستای ما فردو است، میگویم فردو از کلمه فردوس میآید.
فردو در زبان محلی یعنی بهشت. جایی در حوالی این روستا در قم بهشت هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. تأسیسات هسته‌ای فردو که قرار است غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% در آن صورت بگیرد، غلظتی تقریباً 4 برابر بیشتر از میزان تعهد شده در توافق جامع هسته‌ای 5 سال پیش ایران و قدرت‌های جهانی.
این بایستی تحت نظارت آژانس باشه. ما اعلام کردیم که ما در آینده نزدیک این کار رو میخوایم انجام بدیم، شما هم اقدامات لازم رو انجام بدید، ولی ما انشالله به زودی 20% رو آغاز خواهیم کرد.
به زودی ما دقیقا مشخص نیست آقای رئیس
جمهور. ما انشالله امیدواریم بالاخره آقای رئیس جمهور باید دیگه دستور رو بدن. حالا دستور به قول گفتم ما مثل سربازی هستیم که دستمون روی به قول ماشه است، باید یک کسی فرمانده دستور بده شلیک بکنیم و بگیریم.
مجلس ایران یک ماه پیش کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساند. آمریکا اردیبهشت ماه 97 به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های ایران را بازگرداند. ایران از یک سال بعد از آن طی 5 مرحله تعهدات برجامیش را کاهش داد. درست یک سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد در عراق می‌گذرد. زمانی پرتنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی خبر داده که ایران در چند روز اخیر سطح آماده باش نیروهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده. در صورت درستی این خبر معلوم نیست هدف ایران از این کار چه باشد. گمان زنی ها حاکی از آن است که ایران ممکن است تصمیم داشته باشد حوالی سالگرد قاسم سلیمانی با حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس انتقام بگیرد. از طرف دیگر فرمانده سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی در مقابل هر نوع تهدیدی آماده است.
هر عملی از دشمن را با ضربه‌ای محکمتر و متقابلاً مستحکمتر پاسخ خواهیم داد. این بارها و بارها اثبات شده. امروز هم همین بیان را داریم.
همینک وداع جان سوز رهبر عزیز سر از جانمان ولی
کشته شدن قاسم سلیمانی بیش از همه رهبر ایران را ناراحت کرد. حمله های موشکی ایران به پایگاه های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق به نظر خشم او را فرو ننشانده و همچنان صحبت از انتقامی سخت در میان است. مشاور عالی او ادعا می کند آمریکا در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی نگران است.
نیروهاشون بسیار آسیب پذیرند در منطقه. آمریکایی ها پایگاه هایی که دارند و ما دقیق می شناسیم. ایران قادره که حتی این ناوهای هواپیمابر آمریکایی را ظرف چند ساعت تبدیل به زیردریایی بکنه.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد پرواز بمب افکن‌های B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس منتشر شده. از طرف دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی از احتمال اقدامی تحریک کننده از سوی اسرائیل صحبت کرده.
اطلاعات جدید از عراق نشان می‌دهد که عوامل تحریک کننده اسرائیلی در حال برنامه ریزی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال ترک قدرت را با بهانه‌ای ساختگی وارد جنگ کنند. دونالد ترامپ: مراقب تله باش. هر گونه آتش‌بازی با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد، به ویژه علیه همان دوستان نزدیکت.
تهدیدی علیه دوستان و شرکای آمریکا. در همین راستا امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه هم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را تلویحاً تهدید کرده و گفته در صورت تصمیم ایران به حمله به منافع آمریکا در منطقه تفاوتی بین پایگاه‌های آمریکایی و کشورهای میزبان این پایگاه‌ها وجود نخواهد داشت. ایران در فکر انتقام است و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزهای پایانی خود را در کاخ سفید می‌گذراند. بسیاری نگرانند اقدام احتمالی ایران در این روزها برای انتقام پاسخ متقابل دونالد ترامپ را به همراه داشته باشد و دولت بعدی آمریکا را وارث جنگی تمام عیار کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، ایران در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه خودش برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% خبر داده. در شرایط فعلی چه چالش‌هایی می‌تونه در پی داشته باشه این تصمیم و اجرایی شدنمون؟
بعد از مصوبه مجلس انتظار می‌رفت، یعنی غیر منتظره نبود که حرکت به سمت انجام غنی‌سازی با درجه 20% شروع بشه. آنگونه که دکتر صالحی اعلام کرده، البته هنوز آغاز نشده، ولی اراده برای اجرای این تصمیم به آژانس بین‌المللی اتمی ابلاغ شده. در نوع صحبت آقای صالحی یک نوع عدم رضایت هم دیده میشه. البته این حال هم گفته که مصوبه مجلس نیاز به آیین‌نامه اجرایی داره که ناحیه رئیس جمهوری باید ابلاغ بشه. بنابراین این در این مرحله بیشتر به نظر میرسه که ایران میخواد فشار رو بیشتر بکنه، یعنی حکومت ایران، اون هم مخاطبش جو بایدن و دولت آینده آمریکا و ترویکای اروپایی هستن که اون و هر صورت بازگشت به برجام در چارچوب مورد نظر جمهوری اسلامی بشه و در از اون امتیازاتی که اگر قرار باشه داده بشه، مثلا مسئله از دست همین که غنی‌سازی 20% متوقف بشه. بنابراین ولی خب نتیجه این کار برخلاف محاسباتی که مقامات جمهوری اسلامی دارن، سطح تنش‌ها رو بالاتر میبره، نگرانی‌ها رو بیشتر میکنه و ممکنه که برعکس طرف مقابل برخلاف تصور جمهوری اسلامی که فکر میکنه اونها عقب‌تر میرن، نرمش ممکنه نشون بدن، اونها هم به سمت سختگیری بیشتر برن.
خب شما به بالا رفتن سطح تنش‌ها اشاره کردین. روز گذشته CNN گزارش داد که ایران سطح آماده باش نیروهای دریایی خودش در خلیج فارس رو افزایش داده. پیشتر آمریکا و اسرائیل هم آرایش نظامی خودشون در منطقه رو تقویت کرده بودند. چقدر این تحولات به نظرتون جنبه تبلیغاتی و بازدارندگی داره و چقدر احتمال درگیری و اقدام عملی متصور هست؟
باید در نظر داشته باشیم که تحولات در چند هفته اخیر به دلیل نزدیک شدن به سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی بود که امروز هست و خب بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در گزارش CNN به اون اشاره شده بود، این پیش بینی می‌کردن که جمهوری اسلامی می‌خواد اقداماتی رو در داخل خاک عراق علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام بده. تهدیدات تهران و تحرکات نظامی و امنیتی هم که آمریکا داشت که برای ایجاد بازدارندگی بود و از اون طرف جمهوری اسلامی هم خب و حال یک هشدارهایی رو داد که اگر دو طرف رو نگاه بکنیم به نظر میرسه که الان هر دو طرف بیشتر در مسیر بازدارندگی حرکت میکنن، تبلیغاتی نیست، ولی ما با یک وضعیت کلاسیک نظامی مواجهیم که به دلیل ابهام و ناروشنی که وجود داره در اقدامات دو طرف هر آن ممکنه حرکت یک طرف با برداشت اشتباه طرف مقابل دیگه سطح تنش‌ها رو به سمت مهار ناپذیری و کنترل نشدن ارتقا بده. اما اقدامی که دیروز ارتش آمریکا انجام داد بنابر دستور کریستوفر میلیس سرپرست وزارت دفاع، ناو هواپیماور نیمیتس از خلیج فارس قرار شده خارج بشه و برگرده به آمریکا. خب این یک بهار پالسی هست که دولت ترامپ فرستاده که و تمایلش رو به کاهش سطح تنش نشون داده و به نظر میرسه که احتمال اینکه یک رویاروی نظامی صورت بگیره یا حمله محدودی را دوباره دولت آمریکا انجام بده یا اقدامات به اصطلاح خاص و بزرگی از جمهوری اسلامی در عراق انجام بشه به شنحب چشمگیری کاهش پیدا کرد.
بله بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اعضای سازمان تولید کنندگان نفت اوپک و 6 تولید کننده بزرگ خارج از اوپک در نشست اینترنتی درباره میزان تولید نفت در ماه‌های پیش رو تصمیم می‌گیرند. این 19 کشور ماه گذشته در نشستی دیگر تصمیم گرفته بودند تولید خود را از آغاز سال 2021 به میزان 500 هزار بشکه در روز افزایش دهند. بر اساس تازه ترین آمارهای منتشره میزان تولید نفت روسیه در سال گذشته کمترین حد در یک دهه اخیر بوده، اقدامی برای مقابله با افت بیشتر بهای نفت. اما چشمنداز قیمت نفت در سال جدید میلادی چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
جلسه اعضای سازمان اوپک و اوپک پلاس در اسفند ماه سال گذشته.
ما تصمیم گرفتیم که به اجلاس اوپک و غیر اوپک پیشنهاد 1.5 میلیون کاهش تولید بدیم.
پیشنهادی که هرچند با مقاومت اولیه روسیه مواجه شد سرانجام به تصویب رسید.
با در نظر گرفتن کاهش تقاضا می توان میزان مازاد ارزی نفت در حال حاضر را 15 تا 20 میلیون بشکه در روز دانست. کاهش سالانه تقاضا ممکن است روزانه حدود 8 میلیون بشکه باشد که تقریبا 8% از بازار جهانی نفت است.
پارامترهای فعلی این تصمیم از نظر تأثیر آن بر اقتصاد و بودجه روسیه کاملا با منافع کشور سازگار است.
به علت همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، اوپک تولید روزانه خود را در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا تیر حدود 10 میلیون بشکه کاهش داد و از تیر ماه تا کنون کاهش تولید نفت را در محدوده 8 میلیون بشکه حفظ کرده است.
تا وقتی که واکسن به درستی و در سطح جهانی توزیع نشه، البته مهم توزیع نیست، بلکه باید مورد استفاده قرار بگیره و مردم واکسینه بشن. فقط اون وقتی که همون نقد بهبود پیدا میکنه و اگر این اتفاق بیفته، تقاضا در بازار هم خواهیم داشت. الان هم تقاضا به یک میزانی بهبود پیدا کرده، اما باقی تقاضا که یک چیزی حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفته، وقتی بهبود پیدا میکنه که مردم شروع کنن به استفاده از هواپیماها و همون نقل روزمره.
به این ترتیب قرار بود تولید این مجموعه از ابتدای سال جاری 2 میلیون بشکه افزایش یابد و در کل افت تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه در سطح 6 میلیون بشکه ثابت بماند. اما در اجلاس آذر ماه این مجموعه تصمیم گرفته شد که به جای 2 میلیون بشکه 0.5 میلیون بشکه به تولید خود اضافه کنند، چیزی که قرار است فردا و در جلسه آتی اوپک پلاس درباره آن تصمیم گیری شود. اما فراگیر شدن بیماری کووید 19 تنها عامل اثرگذار بر بازار نفت نبود. شدت گرفتن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال گذشته هم بر تصمیم‌گیری‌های اوپک اثرگذار بود. ایران اوایل امسال یک محموله بنزین و مواد شیمیایی 1.5 میلیون بشکه‌ای تحویل ونزوئلا داد، اما دومین محموله سوخت ایرانی که کمی بیش از 1 میلیون بشکه بود از سوی آمریکا توقیف شد. مقامات تهران گفتند که آن محموله را قبلاً فروخته بوده و از این رو دیگر آن را متعلقه به خود نمی‌دانند. حالا شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز می‌گوید یک نفتکش حامل بنزین ایران به مقصد ونزوئلا از سواحل آفریقا رد شده و در حال ورود به اقیانوس اطلس است. تانکر ترکرز پیشتر از محموله 130 میلیونی بنزین که ایران به ونزوئلا ارسال کرده بود خبر داده بود که این نفتکش هم یکی از حاملان همان محموله است. دولت آمریکا 8 آبان امسال اعلام کرد محموله 1 میلیون بشکه بنزین 4 کشتی توقیفی ایران به فروش رسیده و عواید حاصل از فروش آن به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص خواهد یافت. هفته گذشته الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه پس از دیدار با بیژن زنگنه گفته بود که امیدوار است دولت جدید آمریکا مانع اقدام کشورهای تولید کننده برای تقویت بازارهای نفت نشود. هرچند سخن آقای نوواک به امیدواری نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش توان تولیدی ایران اشاره دارد، کارشناسان بعید می‌دانند که در عمل اوپک پلاس تحت رهبری روسیه با افزایش تولید نفت ایران موافق باشد، به خصوص که در سال 2020 و برای اولین بار در 12 سال اخیر تولید نفت در روسیه کاهش داشته است و این کشور به فکر رونق بخشیدن به بازارهای نفتی خود است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با وضعیت بازار نفت همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، بازار نفت در سال نوی میلادی چه مسیری رو طی خواهد کرد؟ آیا ظرفیت جدیدی برای افزایش عرضه به میزان 0.5 میلیون بشکه وجود خواهد داشت؟
بر اساس برآوردهایی که شده است و البته محتاطانه گمان می‌رود که نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه در سال جدید میلادی و بنابراین تقاضا نیز به دنبال این افزایش نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه و بنابراین یک ظرفیتی ایجاد بشه. البته اینا همه برآوردهایی است که از سال جاری می شود و بر مبنای این خوشبینی است که به هر حال این پاندمی کرونا مهار خواهد شد و این واکسن هایی که عرضه شده مانع این میشه که دوباره ما دچار بحران بشیم. اما همزمان نباید فراموش بکنیم که خروج از رکود و خروج از بحران همواره دارای شکست و بسته، یعنی یه متغیر میتونه این فرایند رو دچار خلل بکنه و تمام این سناریو رو به هم بریزه. بیاد بیاریم که در سال گذشته میلادی تقاضا برای نفت خام در بازارهای بین المللی به طور میانگین چیزی نزدیک 100 میلیون بشکه در روز بود و با شیوع پاندمی کرونا نزدیک 10% از این ظرفیت از بین رفت. و البته چرا که رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرد و این باعث شد که به هر حال به دنبال کاهش رشد اقتصادی تقاضا برای بازار نفت هم کاهش پیدا بکنه، به طوری که قیمت ها به شدت دچار تزلزل شد و پایین افتاد. اما بر اساس این برآوردهای جدید که بر نوعی خوشبینی محتاطانه استوار هست، انتظار می رود که اوضاع برگرده به مسیر پیش از سال 2020 یا سال 2020 میلادی که با اون مشکلات همراه.
اعضای اوپک پلاس آقای علوی تصمیم گرفتن برای افزایش فروش نفت. نقش ایران و سهم ایران در این تصمیم گیری برای این افزایش چقدر خواهد بود؟
اگر نگاهی بیندازیم به مطبوعات بین‌المللی و همچنین اون چیزی که مربوط است به دیپلماسی نفت، ما کمتر نشانی از ایران می‌بینیم و این نشان میده که به هر حال ایران در بخش نرم افزاری بازار جهانی نفت یعنی دیپلماسی و ارتباطات نقش چندانی نداره. و این البته شگفت‌آور نیست، به دنبال تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران اعمال شد، سهم ایران در بازار نفت به شدت کاهش پیدا کرد و این تأثیر گذاشت بر تقاضا برای نفت ایران و این دارای پیامدهایی چه در عرصه نرم افزاری یعنی دیپلماسی نفت، ارتباطات، و چه در عرصه سخت افزاری یعنی تولید و صادرات، به طوری که صادرات نفت ایران بسیار کاهش پیدا کرد و بنابراین با توجه به این کاهش ظرفیت دیپلماسی نفت ایران و کاهش فعالیت‌های واقعی ایران در بازار نفت، ما اثر نمی‌بینیم، اثری در این مذاکرات. بنابراین باید انتظار داشت که تصمیم گیری هایی که میشه بدون ایران انجام بشه و البته این باعث پیامدهای منفی خواهد بود برای بازار نفت ایران و همچنین صنعت نفت ایران در سال جدید میلادی.
خب شما اشاره کردیم به کاهش شدید صادرات نفتی ایران. در روند تصویب بودجه دولت شاهد مناقشه های بسیاری بودیم در مورد درآمدهای نفتی ایران در سال آینده. آیا با افزایش 500,000 تولید کشورهای عضو اوپک پلاس میشه که امید داشت که تغییر چشمگیری در درآمدهای نفتی در بودجه دولت به وجود بیاد؟
به هیچ وجه، چرا که ما میدونیم که اون کاهش ظرفیتی که به هر حال در بازار نفت اتفاق افتاد، کشورهایی که بیشترین بار کاهش تولید رو به عهده گرفتن عربستان سعودی بود، امارات متحده بود و همچنین کویت، و این کشورها در وهله اول در اول صف وایستادن که اگر ظرفیتی ایجاد بشه اونها بازار خودشون رو پس بگیرن. و با توجه به اینکه افزایش صادرات، افزایش تولید محدود خواهد بود، طبیعی است که اونها سهمشون رو حفظ خواهند کرد، سهمشون رو پس میگیرن، بنابراین چیزی برای ایران باقی نخواهد ماند، به ویژه اینکه هنوز مشکل تحریم های ایران باقی است. به این معنا که فرضاً فرصتی هم برای ایران به وجود بیاد، ایران نمیتونه از این ظرفیتش استفاده بکنه. افزون بخاطر بیاریم که صنعت نفت ایران در شرایط فعلی برای تولید مشکل دارد. بله. بنابراین این مجموعه این دلایل ما رو به اینجا میرسونه که حتی اگر ظرفیت ایجاد بشه، سهم ایران، شانس ایران بسیار محدوده با توجه به ضعف دیپلماسی و اون سخت افزاری ایران، و بنابراین شانسی برای ایران نمیمونه. و اگر تولید افزایش پیدا کنه، طبیعی است که بسیار محدود خواهد بود و نمیتونه با توجه به تحریم ها اون درآمدهای نفتی ایران رو به هر حال بالا ببره. و البته این مسئله چیز پنهانی نیست، مورد انتقاد مخالفان دولت هم قرار گرفته است.
ممنونم آقای علوی از همراهیتون. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران هرانا، صبحگاه پنجشنبه گذشته 3 زندانی اهل سنت در مشهد اعدام شدند. این 3 نفر در سال 94 و به اتهام عضویت در گروه‌هایی که جمهوری اسلامی تروریستی می‌خواند بازداشت شده بودند. به گزارش شبکه جهانی کلمه که اخبار اهل سنت را پوشش می‌دهد، این افراد در زمان فعالیت گروه‌های مورد اشاره جمهوری اسلامی بین 10 تا 12 سال سن داشتند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
باز هم اجرای احکام اعدام در ایران، این بار در شهر مشهد. حکم اعدام 3 زندانی اهل سنت در زندان وکیل‌آباد این شهر به اتهام آنچه بقی خوانده می‌شود اجرا شد. بقی در قانون مجازات اسلامی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی است و برای آن مجازات اعدام و در مواردی حبس‌های طولانی در نظر گرفته شده. شماری از خبرگزاری‌ها اسامی 3 فرد اعدام شده را حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش اعلام کردند. جرمشان هم عضویت در گروه حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران که گفته می شود مخالف جمهوری اسلامی هستند اعلام شده. گفته شده که اجرای حکم اعدام این 3 نفر ناگهانی بوده و خانواده هایشان از ملاقات آخر هم محروم بودند. خبرگزاری هرانا که خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران را دنبال می کند، گزارش کرده که این 3 زندانی اعدام شده در سال 94 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و 4 سال بعد حکم اعدامشان صادر شد. به نوشته این خبرگزاری، این افراد در طول دوران بازداشت از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بودند و ماموران وزارت اطلاعات آنها را شکنجه کردند. افزایش شمار اعدام‌های زندانیان سنی مذهب صدای اعتراض امام جمعه شهر زاهدان را هم بلند کرده، به طوری که مولوی عبدالحمید نسبت به پیامدهای این اعدام‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است.
بهتر بود که ما این بعضی جوان‌ها را که الان اخیراً اعدام شدند و اینها را تعهد بگیرن، اینها ضمانت بگیرن و اینها را آزاد بکنن. فکر تغییر بهتره که اینها ما دنبال باشیم که افراد اگر کارای اشتباهی انجام داد اونا رو تغییر بدیم تا اینا رو حسب بکنیم، تا اینا رو بکشیم. یه عوارضش برای کشور ما خیلی خطرناک است.
هفته پیش یک زندانی بلوچ در شهر زاهدان اعدام شد. یک هفته قبل از آن دو زندانی دیگر هم در این شهر اعدام شده بودند. قوه قضایی ایران میگوید آنها به سوی ماموران سپاه تیراندازی کرده بودند. وکیل خانواده حمید میر بلوچزهی که هفته گذشته اعدام شد گفته در حالی که اعاده دادرسی برای بررسی پرونده او در جریان بوده، حکم این زندانی اجرا شده است. افزایش صدور احکام اعدام در ایران برای مخالفان حکومت در ماه‌های اخیر سرعت کم سابقه ای گرفته. احکامی که باعث شده ایران در جایگاه دوم کشورهایی که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود قرار گیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما مسئله درگذشت محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو و از حامیان رهبر جمهوری اسلامی موضوعی بوده که واکنش های متفاوت و گسترده کاربران شبکه های اجتماعی رو به همراه داشته. همکارم هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از اونها.
درگذشت محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو نزدیک با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در میان کاربران ایرانی موجب شده که اونها به کارنامه و میراث این شخصیت تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران نگاهی بکنند. از جمله شاپور نوشته که مصباح یزدی نیست که ببیند مردم چقدر از مرگش به تعبیر این کاربر خوشحالند، ولی شاید فهمیده بود که چقدر از مرگ محمد یزدی خوشحال شدند و میدانست سرنوشت او بهتر از این نخواهد بود. شادی مردم این پیام را برای آنهایی هم که نوبتند دارد که مردم دیگر آنها را نمیخواهند و حالا که حریفشان نشدند به تعبیر این کاربر منتظر مرگشانند. علیرضا نوشته که مصباح یزدی هرچه که بود از بیان صریح دیدگاه‌هایش فراتر نرفت و همچون اصلاح طلبان نه اقدام به تسخیر سفارت کرد، نه اقدام به تخریب تخت جمشید و آرامگاه فردوسی، نه مواد منفجره به عربستان منتقل کرد و بانی فاجعه حج شد و نه پس از آن که در انتخابات شکست خورد به تعبیر این کاربر کشور را به لبه پرتگاه برد. وحید اشتری از دیدگاه دیگری به این ماجرا نگاه کرده و نوشته که واقعا عجیب نیست که این همه بغض و توهین و تمسخر نسبت به کسی که هیچ سمت رسمی و مسئولیتی در تاریخ انقلاب نداشته و در نقد دیدگاهایی که غلط میپنداشته صرفا سخنرانی کرده. اما همینجا یک پرانتز باز بکنم که آقای مصباح یزدی سمت رسمی داشت و عضو مجلس خبرگان رهبری بود، از جمله مسئولیت‌هایی که بعد از انقلاب داشت. این کاربر ادامه داده که این آدم، یعنی مصباح یزدی، یا سخنرانی کرده یا کتاب چاپ کرده و یا پژوهشگاه زده و شاگرد پرورش داده. منتقدان ایشان عجب مدارا و خیشتنداری به نمایش گذاشتند. حمزه قالبی هم در توییتر نوشته که خب چرا عجیبه؟ مثل اینه که در آمریکا سیاه‌ها از نظریه پرداز نژاد پرستی سفید بدشون بیاد. مصباح علمدار نظریه‌ای بود که وجود و شهروندی امثال ما رو نفی می‌کرد. اما نیکی نوشته که علامه مصباح نامش برجسته خواهد ماند، اما نه به عنوان عالم مظلوم شهید، بلکه به عنوان تئوریسین یک رژیم استبدادی ضد بشری که آیندگان در موردش خواهند خواند تا دیگر به هیچ رژیم مذهبی اعتماد نکنند. همزمانی این دو نشانه آن است که به تعبیر این کاربر مرگ این رژیم نزدیک است. و در نهایت محمد حسین کریمی پور نوشته که زدودن جمهوریت بی فروغ از مجموعه جمهوری اسلامی بیش از هر کس توسط آقای مصباح تئوریزه شد. جبهه پایداری او به گمان من از مخربترین جریانهای سیاسی 100 سال اخیر است. مصباح جامعه خاکی وانهاد و یک تا پیرهن به ملاقات پروردگار می رود، اما میراث نظری و عملیش در بسیط ایران زمین در کار است.
حالی که آمارهای وزارت بهداشت ایران حاکی از کاهش نسبی موارد ابتلا به ویروس کرونا و تعداد قربانیان در این کشور بوده، گروهی از مقامهای بهداشتی و درمانی از احتمال اوجگیری دوباره همگیری در ماهای بهمن و اسفند ابراز نگرانی کردند. همزمان با تشدید آلودگی هوا در تهران و چند کلان شهر دیگر ایران هم تعدادی از مسئولان از تأثیر منفی این شرایط بر روند درمان مبتلایان به کرونا سخن گفتند و از جمله درباره پر شدن ظرفیت بخش‌های تنفسی بیمارستان‌های تهران هشدار دادند. در همین حال تایید گسترش نوع جدید ویروس کرونا از بریتانیا به دست کم 33 کشور دیگر بر نگرانی‌ها افزوده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
آغاز پیک سوم کرونا در شمال ایران. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در 51مین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت همگیری در ایران را نزولی اعلام کرد و همزمان از درگیر شدن 4 شهر استان مازندران با پیک سوم کرونا خبر داد.
خب در استان مازندران وضعیتی که به نوعی پیک سومش تازه شروع شده و بنابراین اکثر شهرهاش درگیر هستن. 4 تا شهر قرمز ما در کشور داریم که این 4 تا شهر مربوط به مازندران هست: سوادکوه شمالی، ساری، آمل و رامسر. این 4 تا شهر قرمز هستن که حتما نیاز هست که ما مراقبت بکنیم.
این در حالی است که به گفته مقامات حکومت ایران بسیاری از استانهای دیگر کشور از پیک سوم عبور کرده و در وضعیت زرد قرار گرفتن. اما مسئله‌ای که شاید در حال حاضر از اولویت‌های اصلی باشد، جلوگیری از ورود نوع جدید و مسری‌تر ویروس کرونا به داخل ایران است. نمونه‌ای که حالا در بیش از 30 کشور جهان و از جمله چند همسایه ایران شناسایی شده است.
جدید ویروس جهش یافته است. حالا ویروس انگلیسی اسمش بذاریم یا هرچه، این ویروس جدید اگر ما مراعات نکنیم، دروازه ها رو محکم نگیریم، وارد کشور بشه، یک مشکل بسیار بزرگی ما باش مواجه میشیم. دو مرتبه برای کنترل کردنش بسیار سخته، بنابراین خیلی باید مراقبت بکنیم.
همزمان با بحث مهار شیوع کرونا، گمانه‌زنی ها در مورد واکسن هم در ایران ادامه دارد. مقامات این کشور در چند روز گذشته بحث تولید مشترک واکسن با کشور کوبا را مطرح کردند.
ما اجازه ندادیم که شاید خیلی از کشورهایی که شما می‌بینید الان واکسن هم زدن، حالا حاشیه خلیج فارس جای دیگه، چون اونها پذیرفتن که به عنوان افرادی که باشن که تو فاز کلینیکال ترایل وارد بشن، یعنی رو اونها آزمایش انجام شد و تزریق واکسن برشان انجام شد. چون ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم واکسنی وارد کشور می‌کنیم که این واکسن دو تا خصوصیت داشته باشه: یک، مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشه; دو، اگه قرار واکسنی به صورت داوطلبانه رو ایرانی انجام بشه، باید تولید خودمون باشه.
البته پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که ایران از طریق سازوکار کوواکس برای خرید 16,800,000 دوز واکسن اقدام کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، برای ایجاد پوشش محافظتی در مقابل ویروس کرونا 70-80% جمعیت یک کشور باید واکسینه شوند. تعداد واکسنی که مقامات ایرانی مدعی اند سفارش داده شده، تنها میتواند حدود 10% جامعه را در برابر ویروس کرونا ایمن کنند. با اینکه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز شده، اما همچنان تکاپو و تلاش برای تولید بیشتر واکسن کرونا ادامه دارد. ظهور نوع جدید ویروس کرونا و روند تصاعدی ابتلا به کرونا در بریتانیا باعث شد تا در برنامه واکسیناسیون این کشور تغییر ایجاد شود. برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که دوز دوم واکسن فایزر بیوتیک را به جای 21 روز با فاصله 12 هفته تزریق کند. تصمیمی که آنتونی فاوچی، رئیس مرکز بیماری‌های عفونی آمریکا، با آن مخالف است و اعتقاد دارد ایالات متحده نباید این روش را الگو قرار دهد. شرکت فایزر بیوتیک اثر بخشی این واکسن را با فاصله 21 روز تزریق دوز دوم آزمایش و تایید کرده است. افزایش شدید روند ابتلا به کووید 19 در بریتانیا، اولین کشوری که تزریق واکسن فایزر را آغاز کرد، بسیار نگران کننده شده است. تا جایی که دولت این کشور برای رویارویی با گسترش سریع گونه جدید ویروس کرونا، بیمارستان‌های صحرایی و اضطراری ساخته شده در آغاز همگیری را دوباره راه اندازی کرده و تصمیم چند روزه پیش برای بازگشایی مدارس ابتدایی لندن را تغییر داد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت بریتانیا، در 5 روز گذشته بیش از 270,000 مبتلای جدید شناسایی شدند. به طور متوسط روزی 54,000 مورد. در همین دوره 5 روزه بیش از 4,000 نفر هم قربانی این ویروس شدند. با ظهور ویروس جدید کرونا، درخواست‌ها از شرکت فایزر بیوتک برای بالا بردن توان تولید واکسن بیشتر شده. در ایالات متحده آمریکا، یکی دیگر از کشورهایی که نوع جدید ویروس کرونا در آن شناسایی شده و از بهتر از بریتانیا نیست. مجموع تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور در حال نزدیک شدن به 21 میلیون نفر است. کشورهای هند، برزیل، روسیه و فرانسه هم بعد از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را در خود جای دادند. حالا تعداد قربانیان کووید 19 در جهان در حال نزدیک شدن به 2 میلیون نفر است. آن هم در نخستین روزهای زمستان. ویروس کرونا شاید در بسیاری از کشورها یکی از مرگبارترین زمستانها را رقم بزند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، وضعیت شهرها و استانهای مختلف ایران رو در رابطه با میزان ابتلای افراد به کرونا چگونه ارزیابی میکنید؟ این تقسیم بندی های قرمز، نارنجی و زرد به چه صورت هستند؟
ببینید، خیلی نکته مهمیه که این تقسیم بندی ها باید بر اساس اصول علمی صورت بگیره، که اصول علمی اینه که اطلاعاتی که داده میشه باید یک تعداد جمعیت، تعداد تستی که انجام میشه در اون جمعیت و تعداد موارد مثبت نسبت به اون تست و نسبت به جمعیت گزارش بشه، بعد تقسیم بندی بشه که چه شهرهایی بیشتر شیوع بیماری رو داریم، چه شهرهایی بیشتر بروز بیماری رو داریم و چه شهرهایی داره این روند کمتر میشه. و برای هر کدام باید استانی نگاه کنن، نه اینکه کشوری تصمیم بگیرن. نکته مهم اینه که از روز اول کماکان باز یک سری اطلاعات یا انجام نمیشه یا در دسترس مردم قرار داده نمیشه، که همون دوتا نکته مهمه، یک تعداد تست و از بین اون افرادی که تست میشن چقدر مثبت بودن. به این خاطر الان باید حتما توجه بشه که کل کشور در وضعیت قرمز باید نگه داشته بشه، نه اینکه اگر تعداد افرادی که چند روز گذشته بیمار کمتر شده در یک شهر بگیم خب حالا دیگه بحران تمام شده، اون خارج کنیم از وضعیت بحرانی. اینطوری انجام نمیشه کنترل بیماری کووید 19 در ایران. باید حداقل 6 هفته تمام استانها در یک وضعیت متناسبی قرار بگیرن تا آهسته آهسته کارها باز بشه و بتونن از مرحله بحرانی در بیان.
به بیماران کووید 19 اشاره کردین. گزارشی منتشر شده اخیراً در مورد اینکه در این مدت بیشترین تعداد مرگ و میر رو در کشور داشتیم در رابطه با بیماران قلبی و عروقی. چقدر میشه این مسئله رو مرتبط دونست با شیوع ویروس کرونا؟
خیلی این نکته مهمیه. ببینید، از دو منظر باید به این نگاه کرد. یک، تأثیر مستقیم ویروس کرونا عامل کووید 19 بر بیماری های قلبی عروق، که این ثابت شده باعث لخته شدن خون میشه و میتونه سکته های مغزی، سکته های قلبی رو ایجاد کنه و فوت. پس یک تأثیر مستقیم بر بیماری های قلبی. تأثیر غیر مستقیمش اینه که وقتی که تعداد بیماران زیاد میشه، بیمارستان ها با هجوم افرادی که مبتلا به کووید 19 هستند مواجه میشن و امکان خدمت رسانی به سایر بیمارها را ندارند. به این خاطر که یکی از مشکلات غیر مستقیمی که کووید 19 در سراسر دنیا ایجاد میکنه تأثیر غیر مستقیمیه که بر بیماری های دیگه داره، یعنی اینکه وقتی که بخش های بیمارستان، تخت های بیمارستان مملو میشه از افرادی که کووید 19 هستند، دیگه خدمات رسانی به سایر بیمارها مثل بیماری های قلب و عروقی که اورژانس هست کم میشه، و دو باز همون جوری که من عرض کردم تأثیر مستقیم خود کووید 19 است که کووید 19 به خاطر لخته شدن خون باعث فوت و افزایش مرگ و میر میشه.
و دست آخر در مورد واکسیناسیون در داخل کشور، راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده برای خرید، برای تولید و تهیه‌اش. میشه که یک جمع‌بندی از آنچه که تاکنون عنوان شده به ما ارائه بدید؟
همیشه ما نکاتی که انتقاد کردیم صراحتاً اعلام کردیم. اینجا من باید یک نکته به فال نیک بگیرم که بالاخره وزارت بهداشت قبول کرد که یک واکسن تولید شده، تهیه شده و آزمایش شده رو بخره. دو، اینکه در مکانیسم کوواکس قرار بگیره، و سه، بتانه تولید مشترک داشته باشه، و چهار، خودش هم تحقیق کنه. این همون پکیجیه که ما انتظار داشتیم چند هفته زودتر اعلام میشد، ولی باز هم با تأخیری که انجام شده باز به فالنیک باید گرفت که این راه درسته. شما فرمودید در گزارش هست که بیماری‌های قلبی، فوت بیماری‌های قلبی، تعداد افرادی که در شهرهای مختلف الان در بحران هستن، همه اینها وابسته به پیشگیریه که پیشگیری یکیش به عهده مردمه که با ماسک زدن و فاصله گذاری و شستن دست‌ها و هوای تازه است، و دوم به عهده خود دولت با خریداری واکسن که این میکانیسم به چهار جانبه‌ای که صورت گرفته به فالنیک باید گرفته شه. ولی کماکان باید نگاه کنیم که از چه کشوری میخرن و این چطور توزیع میشه در بین مردم، چون توزیع واکسن هم خیلی مهمه.
بله، میشه به این مکانیسم چهار جانبه به اختصار اشاره بکنین؟
ببینید، مکانیسم چهار جانبه اینه که دولت ایران قبول کرده که واکسن تهیه شده ای که در سراسر دنیا داره توزیع میشه رو بخره، مستقیم بخره. این یعنی اینکه دیگه نیازی به تحقیق نیست. ما وقتی که جان افراد در معرض خطر هستن دیگه نیاز نیست تحقیق کنیم، وقتی که محصول آماده هست و تاثیرپذیری بالای 90% داشته. دو، اینه که میخوان از طریق مکانیسم کوواکس که در سازمان جهانی بهداشت و تشکیلات بین المللی تشکیل دادن، ایران هم سبد خودش گذاشته که از اون مکانیسم بخره. سوم، تولید مشترک با کوبا است که اعلام کردن که کوبا هم سالها در تولید واکسن تجربه داشتن، با کوبا میخوان بسازن. و چهارم هم گذاشتن خود ایران تحقیق کنه و این تحقیق ببینه اگر توانست واکسن تولید کنه اون موقع اونم تولید کنه در کنار سایر محصولاتی که هست.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
اما لباس سنتی کردی که از اجزای جدا نشدنی فرهنگ مردم اقلیم کردستان عراق است. سال هاست مردم این منطقه فرهنگ خود را با پوشیدن لباس های سنتی رنگارنگ حفظ کردند. اما حالا با واردات لباس های ارزان از چین، صنعت دوخت این لباس سنتی در بعضی از شهرهای عراق با کاهش چشمگیری روبرو بوده. گران بودن پارچه ها، بالا بودن هزینه دوخت و کم شدن درآمد مردم هم در کم رونق شدن این صنعت مؤثر بوده. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا چمچمال، شهری در شمال عراق است. واردات لباس از چین صنعت دوخت لباس های سنتی کردی را در این شهر با مشکلات زیادی روبرو کرده است. کردها قرن هاست با پوشیدن لباس های متمایز و سنتی میراث فرهنگی خود را حفظ کردند. در چمچمال لباس های سنتی مردانه بسته به نوع برش، طراحی و حتی داشتن یا نداشتن دکمه نام های مختلفی دارند. هر لباس سنتی کردی ویژگی های منحصر به فردی دارد. بسیاری از مردم ابتدا پارچه مورد نظر خود را می خرند و آن را برای دوخت به یک خیاط ماهر می دهند.
7 نوع لباس کردی وجود داره که هر کدومشون به خاطر نوع خیاطی و هزینه پارچه قیمت خاص خودشون رو دارن. اما حالا به خاطر واردات لباس‌های مثل شلوار و تیشرت از چین، صنعت دوخت لباس کردی از رونق افتاده.
این لباس‌ها بسیار ساده و راحتند، اما اغلب آنها در مقایسه با لباس‌های وارداتی از چین گران‌تر هستند. لباس کردی جزئیات زیادی دارد که باعث می‌شود دوخت آن وقت‌گیر باشد. خیاط‌هایی که لباس کردی می‌دوزند می‌گویند با رقابت ناعادلانه‌ای روبرو هستند. به دلیل هزینه بالای دوخت لباس کردی، بیشتر جوانان این شهر ترجیح می‌دهند شلوار بپوشند.
لباس کردی خیلی گرونه. در بازار لباس‌های خوب و ارزان‌تری وجود داره. برای همین جوونا ترجیح میدن به جای اینکه پول زیادی بابت لباس کردی بدن، تیشرت و شلوار بخرن. این لباس‌ها برای این دوران که بیکاری زیاد شده مناسبه. اما افراد مسن‌تر انتخاب دیگه‌ای ندارن. اونو از پوشیدن شلوار خجالت می‌کشن.
هزینه دوخت یک لباس معمولی کردی معمولاً بین 33 تا 125 دلار است. دوخت لباس کردی ماراز که از جنس پشم بز است حدود 415 دلار هزینه دارد. مردان کرد به ویژه افراد مسن به سنت پوشیدن لباس کردی افتخار می کنند. هنوز بسیاری از مردان کرد در اقلیم کردستان لباس های رنگارنگ کردی می پوشند. سنتی که ممکن است در آینده به چشم نخورد.
پس از مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال ایران از سوی سازمان شستا، بحث مصادره ساختمان باشگاه پرسپولیس هم مطرح شده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چقدر این موضوع جدیه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. کاملا جدی و واقعیه. یعنی سازمان شستا اموال فدراسیون فوتبال رو مصادره کرده برای قیمت‌گذاری و مزایده، از جمله ساختمان فدراسیون فوتبال و همچنین ساختمان باشگاه‌هایی که به نام فدراسیون فوتبال هستن. این موضوعیه که معاون وزیر ورزش عنوان کرده. البته گفته نگران نباشید، حل میشه، وقت گرفتیم. ولی این بسیار تأسف‌آوره که باشگاهی که فینال لیگ قهرمانان آسیا رو پشت سر گذاشته، حتی مالکیت ساختمان خودش رو هم در اختیار نداره و حجم بدهی ها به قدری در فوتبال ایران روز به روز داره افزایش پیدا میکنه که دیگه بحث وام گرفتن، قرض گرفتن و همچنین اون مسابقات پیامکی که در صدا سیما برگزار میشد که کمک کنید مشکلات باشگاه حل بشه، اینا دیگه کنار رفته و موضوع ساختمان باشگاه و فدراسیون پیش کشیده شده که کاملا جدی و نگران کننده است. اونم در حالی که همزمان موضوع میزبانی جام ملت‌های آسیا و خصوصی سازی حضور پرسپولیس استقلال در فرابورس و غیره مطرح میشه.
مهدی، فدراسیون فوتبال ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فضای مسابقات ورزشی رو تغییر داده. پلاکارد‌های پرتعدادی در استادیوم‌ها نصب شده و گزارشگران و مجریان تلویزیون هم مدام متن‌هایی رو در این رابطه می‌خونن. بیشتر برامون توضیح میدید در مورد این حال هوا؟
اصلا حجم تبلیغاتی که داره صورت میگیره هم به شدت غیر حرفه‌ایه و بسیار آزارنده است. مثلا بازی تراکتور با شهر خودرو، بیشترین تصویری که خب من بازی رو کامل دیدم، بیشترین تصویری که در طول مسابقه میدیدیم اون عکس بسیار بزرگ قاسم سلیمانی بود کنار زمین. اون تصویر پخش میشد و گزارشگران مدام به این موضوع اشاره میکرد و به طور کلی گزارشگرها و مجریا دارن متنهای از پیش آماده شده رو میخونن در حین مسابقه. البته برخی گزارشگرها مثل آقای قانه که بازی پرسپولیس زبان رو گزارش کرد یا میساقی، محمد رضا احمدی، اینا حتی به متن هم احتیاج ندارن، خودشون این حماسه پردازی رو انجام میدن. در اینستاگرام هم اتفاقاتی رخ داد و پستی که مربوط به جلد روز مجله کیهان ورزشی بود و اینستاگرام حذف کرد. محمد انصاری بازیکن تیم پرسپولیس اینستاگرام تبلیغاتی در این زمینه گذاشت. محمود فکری و برخی بازیکنای استقلال اون چه که میثاق با قاسم سلیمانی عنوان میشد رو امضا میکردن. معلوم نیست اصلا هدف از این کارا چیه، چه ربطی به ورزش داره، اصلا چرا اینقدر داره این تبلیغات به شکل، مجددا تاکید میکنم، کاملا غیر حرفه‌ای و آزاردهنده که صحنه ورزش رو متاسفانه خدشه‌دار کرده.
و دست آخر این که سرمربی تیم چوکای تالش از پیشنهاد دستکاری در نتیجه مسابقات توسط شرطبندها خبر داده و گفته که امیدواره که نیروهای امنیتی ورود کنن به این ماجرا. این بحث همیشه مطرح بوده، ولی چرا به نظرت که نتیجه خاصی هیچ وقت حاصل نشده؟
علی لطیفی در جام جهانی بازی کرده، بازیکن تیم ملی بوده و سرمربی این تیمه که این بحث رو مطرح میکنه. میگه به من گفتن اگر تو با ما توافق نرسی با بازیکنات وارد مذاکره میشیم و اگر اونا هم نخوان با داور ما قرارداد می‌بندیم. ببین چنین موضوعی در هر لیگی در دنیا مطرح بشه اصلا فوتبال اون کشور به هم می‌ریزه. جالبه اینجا پرونده ها میره کمیته اخلاق و اون کسی که افشاگری کرده جریمه میشه، مثل امید روانخواه و خیلی کسای دیگه. در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم چقدر علنی شده، مثلا رضا صادقی خواننده با یکی از این سران سایت‌های قمار عکس تبلیغاتی منتشر میکنه، یا یه موضوع دیگه که محسن افشانی اصلا صداش پخش شد که داره میگه من از طرف دادستانی اومدم از این سایت ها حق و حساب بگیرم. اگر واقعیه که واقعا واویلا، اگر غیر واقعیه چرا باهاش برخورد نمیشه؟ و این که حالا میگن نیروهای امنیتی ورود کنن، همین مثال محسن افشانی که زدم نشون میده که خود اون نیروهای امنیتی هم بخششون، بدنشون یا به طور کلی اون سازمان در این ماجرا درگیره که واکنش نشون نمیده و به همین ترتیب روز به روز بحث شرط بندی و آلودگی فوتبال ایران در این خصوص داره دامنه دارتر میشه.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
پیامدهای گرمایش زمین به ارتفاعات شمال غرب چین هم رسیده. در این منطقه که به قطب سوم زمین معروف است، 2684 یخچال طبیعی وجود دارد. با بالا رفتن دمای زمین، سرعت ذوب این یخچال‌ها نسبت به نیم قرن پیش دو برابر شده. محققان آکادمی علوم چین برآورد می‌کنند که ذوب یخچال‌های فلات تبت تا 30 سال آینده به اوج خود می‌رسد. بعد از آن یخچال‌های از بین می‌روند و یا بسیار کوچک میشوند. این تغییرات نگرانی هایی را در مورد میزان ذخایر آب منطقه به وجود آورده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا رشته‌کوههای شمال غرب چین در ارتفاعات تبت است، جایی که به آن قطب سوم زمین میگویند. برآورد میشود که بخش بزرگی از یخچال های طبیعی این منطقه تا 30 سال آینده از بین میرود. این زنگ خطری برای یخچال‌های باقی مانده در فلات تبت است. حدود 2700 یخچال طبیعی در رشته کوه چی لیان در شمال چین وجود دارد. با بالا رفتن دمای زمین، آینده تاریکی در انتظار این یخچال هاست. بر اساس داده‌های آکادمی علوم چین، سرعت نابودی یخچال‌های طبیعی این رشته کوه بین سال‌های 1990 تا 2010 میلادی دو برابر سه دهه پیشتر شده بود. با افزایش سرعت ذوب یخها، سطح شنی و ناهمواره یخچال شماره 12 لاهوگو که 20 کیلومتر مربع مساحت دارد، از جویبارهای آب روان پوشیده شده. این یخچال طبیعی از دهه 1950 میلادی تا کنون حدود 450 متر یخ از دست داده و تقریباً 7% کوچکتر شده است.
وقتی در سال 2005 برای اولین بار اومدم اینجا، این یخچال طبیعی تا اون قسمت تا نزدیک رودخونه کشیده شده بود، ولی الان حدود 15 سال بعد این یخچال بیش از 150 متر آب رفته. سرعت آب شدن این یخچال خیلی نگران کننده است. سرعتش خیلی زیاده.
از دهه 1950 میلادی تا کنون میانگین دمای این منطقه 1.5 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده. این در حالی است که میزان بارش برف تغییری نکرده و برای جبران یخ از دست رفته ناکافی بوده. ذوب یخ باعث شده جریان‌های آب روان در یخچال شماره 12 لاهوگو تقریباً دو برابر چندین دهه گذشته شود. با اینکه افزایش آب میتواند برای کشاورزان مناطق خشک شمال غرب چین خبر خوبی باشد، اما این تغییرات بی‌ثبات بوده و صدها و مخازن آب منطقه هم مانع از دسترسی آزاد کشاورزان به آب می‌شود.
ما کمبود آب داریم. مشکل آب بدتر از سال‌های قبل شده. امسال کمبود آب واقعا جدیه. در عرض یک هفته آب تموم میشه. دو بار که به زمین آب میدی دیگه آبی نمیمونه. این گل کلم ها رو میبینین؟ تو دو ماه گذشته فقط تونستم دو بار به اینها آب بدم.
محققان در آکادمی علوم چین برآورد می‌کنند که ذوب یخچال‌ها در رشته کوه چیلیان تا 30 سال آینده به اوج خود می‌رسد. بعد از آن یخچال‌ها یا از بین می‌روند و یا بسیار کوچک می‌شوند. در نتیجه جریان‌های آب روان هم کاهش چشمگیری خواهد داشت. این روند نگرانی‌هایی را در میزان ذخایر آب منطقه به وجود آورده است. محققان معتقدند تنها راه مقابله با این بحران کاهش پیامدهای ناشی از گرمایش زمین است.
نوبت می‌رسد به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده با عنوان واکسیناسیون بلا تکلیف و نوشته که وضعیت واکسیناسیون در برخی کشورهای دنیا بلا تکلیف هست، یعنی مقام‌های دولتی و حکومتی و مسئولان این کشورها حرف‌های متناقض دارن و در برخی مواقع گفتن اساساً ما خریدار واکسن نیستیم. از جمله این کشورها کشور ایران هست که در روزنامه همشهری آمده که مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی داشتن. ابتدا گفتن که ما مشکل حمل و نقل پول داریم، بعد گفتن که مجوزهای لازم از سوی ایالات متحده آمریکا صادر شده اما چون تعطیلات هست ما این پولها را هنوز منتقل نکردیم و اظهارات متناقض دیگری که معلوم نیست از چه شرکت‌هایی از کدوم کشورها قرار است این واکسن‌ها خریداری بشه. از طرفی هم به نوشته روزنامه مقام‌های حکومتی در ایران میگن که ما خودمون می‌خوایم واکسن تولید کنیم، مراسمی هم برای این موضوع برگزار کردن، اما این روزنامه نوشته که معلوم نیست که اساساً اون واکسن کی آماده بشه و واکسن خارجی هم کی خریداری و وارد بشه، در حالی که به نوشته روزنامه همشهری هفته هاست که در شبکه‌های اجتماعی کاربران خواستار خریدن واکسن و وارداتش و هرچه زودتر آغاز کردن واکسیناسیون هستن. کشورهایی که مثل ایران به نوشته روزنامه همشهری وضعیت بلا تکلیفی دارن تانزانیا، سوریه است، یمن، فلسطین، ویتنام و ماداگاسکار از جمله این کشورها هستن. ویتنام وضعیتش با بقیه کشورها به نوشته روزنامه فرق داره، 96 میلیون جمعیت داره، به نوعی کنترل کردن شیوع کرونا در این کشور رو و 1400 نفر در مجموع به نوشته این روزنامه جان خودش رو از دست داده، اگر این آمار البته واقعی باشه. اما روزنامه همشهری نوشته که ماداگاسکار از ابتدا اعلام کرده که از داروی گیاهی استفاده خواهد کرد و گفته که ما هیچ واکسنی خریداری نخواهیم کرد. الان هم مقامای این کشور گفتن که ما همون داروی گیاهی مورد نظر خودمون رو که به تایید سازمان بهداشت جهانی هم نرسیده استفاده میکنیم. تانزانیا هم گفته ما از اینها خریداری خواهیم کرد. سوریه به نوشته روزنامه در انتظار واردات واکسن از روسیه است و از روسیه درخواست کرده بهش واکسن بده و با کشورهای دیگر هم همین گونه است وضعیتشون به نوشته این روزنامه. و البته این روزنامه نظر سه پزشک رو هم منعکس کرده که تاکید دو نفر از این پزشکان تاکید کردن که هرچه زودتر باید واکسن خریداری و وارد بشه، زمان مسئله بسیار مهم نیست در چرخه شیوع کرونا و باید این چرخه شکسته بشه. و یکی از این پزشکان که مدیر یکی از بخش‌های بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران هست گفته که واکسن که در ایران قرار است تولید بشه اگر نتیجه همواره مثبت باشه در تمام مراحل در خرداد ماه ممکن هست به تولید انبوه برسه. البته آقای مصطفی قانعی تأکید کرده که بعد از شهریور سال 1400 وضعیت تولید واکسن در ایران به تولید انبوه میرسه و گفتی که ما در دیماه سال 1400 مازاد خواهیم داشت، واکسن مازاد خواهیم داشت، میتونیم اون رو صادر کنیم. روزنامه تعادل هم گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت اقتصادی در سال 2020 میلادی در ایران، افزایش قیمت دلار و سکه. نوشته روزنامه قیمت دلار 100% در یک سال میلادی گذشته در ایران افزایش پیدا کرده، سکه 155% گرانتر شده و روزنامه شرق هم گزارشی داره با عنوان تهران غرق در دود مازوت که گزارش درباره وضعیت آلودگی کلان شهرها از جمله تهران هست و علتش به نوشته روزنامه به تایید بسیاری از مقام ها در وزارت بهداشت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از سوخت مازوت هست که بر اساس خود قوانینی که در ایران هست استفاده از این سوخت در نیروگاه ها و کارخانه ها ممنوع است.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاف‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda